او حاله عطف على امكانه، اي بيان حال المشبه بانه على اي وصف من الاوصاف كما في تشبیهه. عرض می شود این مطلب مکرر گفته شده و محتاج گفتنم نیست که هر عاقلی که کاری از او صادر می شود باید از اون کار غرضی داشته باشد، که در حاشیه شرح تصریف بلکه صرف میر اونجا می گوید که غرض از کار بهش میگن علت غایی. بعد میگوید علل چهار تایه: علت سوری، علت مادی، علت فاعلی و علت غایی. میگد علت غایی مقدم است در تصور، مؤخر است در وجود، و اون سه علت دیگر عکس است. مثال میزنن به منبر. منبر چهار علت داره: علت سوری همین شکلش که دارای دو پله هست و جای نشستن آقا و این شکلی که داره، اینو میگن علت سوری. علت مادی عبارت است از این که چوب است و آهن است و میخ است و هر چه که هست، اینو میگن علت مادی. علت فاعلی اون آقای نجار رحمت الله علیه که اینو ساخته. علت غایی این است که آیت الله مدرس بیاد رو منبر بشیند و دست بده، یا آیت الله فلسفی رو منبر بنشیند و سخنرانی کند، او میشد علت غایی. اون وقت این بدیهی است که این چهار علت اول باید وجود بگیرد، چوب باشه، شکلش هم درست بشد، نجار هم باشه. این چهار تا مقدم است از حیث وجود بر علت غایی، اما علت غایی مقدم است بر این ستا. این ستا مقدمن از حیث وجود، علت غایی مقدم است از حیث تصور، لکن نشستن روی منبر که علت غایی مؤخر از این ستایه. بذار میگن علت غایی آن است که مقدم است در تصور، مؤخر در وجود. یعنی او کسی که منبر ساخته اول در فکر همین شده است که یک چیزی بسازیم که آقا روش بیدشیند و سخنرانی کنه. تصورش مقدم بود لکن وجودش بعد از ساختن است. حالا که این مطلب چون لازم بود فهمیدیم، حالا کسی که زید را به اسد تشبیه می کند سه علت همراهشه: یکی علت مادی زید و کاف و اسد، یکی علت سوری این شکل زیدون مبتدا کل اسد خبر، اینم علت مادی، یکی هم علت فاعلی خود گوینده. خود گوینده علت فاعلیه که اون میگد زیدون کل اسد. اون وقت غرض چیه؟ وجه شبه چیه؟ شجاعت. اینم جزء علت مادیه. خب غرض گوینده چیه؟ غرض گوینده که میگه زیدون کل اسد، غرضش یعنی علت غایی چیه؟ چرا میگه زیدون کل اسد؟ فرمود علت غایی یکی بیان امکان، یعنی غرض از این کلام این است که میخواهد بگوید که مشبه و مشبه و بهره که ما تشبیه میکنم، یعنی تو ممکن هستی، این مطلب ممکن است. مثل فانتفق الایام، تو اگر تفوق بر همه مردم پیدا کرده این چیز ممکنی است، ممکن نشدنیه. چنانچه دم غزال و مسک چنانچه مسک که خون است ممکنه بر باقی خونها تفوق پیدا کند، تو هم که تفوق بر دیگران پیدا کردی ممکن است. اینه خوندید. حالا میگد او بیان حالهی، یا این که غرض از تشبیه، علت غایی از تشبیه بیان حالت مشبه است. بیان حالت یعنی چه؟ مثلا فرض بگیریم که عبای زید را کسی ندیده، از من میپرسد که آقا عبای زید چه رنگ است؟ میگم مثل عمامه آقا، عمامه آقا سیاه هست، اون عباره که تو رنگش میخوایی اونم مثل عمامه آقا سیاه هست. که غرض از تشبیه اون عبایی که شما ندیده ای این است که حالت عبای اون آقا را به شما بیان کنم که عبای اون آقا سیاه هست مثل عمامه این آقا که سیاه هست. اینه بهش میگیم بیان حال او حالهی، عطف علی امکانه. میگن حالهی عطف است بر اون امکانه که جلو خوندیم بیان و امکانه، ای بیان حال المشبه. مشبه عبای اونی که شما ندیده ای که چی چرنگ است. ای بیان حال المشبه به انه علی ای وصف من الاوصاف، بیان میکنیم که اون عبای اون آقا را که تو ندیده ای چه صفتی داره. میگیم مثل عمامه آقا، عمامه آقا اسود است سیاه، عبای اون شخص هم سیاه است. ای وصف من الاوصاف کما فی تشبیه ثوب به آخر فی سواد، چنانچه تشبیه میکنیم یک لباسی را که الان اینجا حاضره به لباس دیگری که ندیده این، میگیم اون لباس با این لباس رنگشون یکیست. اینه که میبینیم سیاه، اونم که ندیده این میگیم اونم سیاه است. کما فی تشبیه ثوب به آخر فی سواد، اذا علم لون المشبه به دون المشبه، زمانی که دیده شده دانسته شده رنگ مشبه به که عمامه این آقا است که اینجا حاضره، اما اون عبای فلانی که در نجفه او را ندیده ایم، میگه او را عبایش چه رنگه؟ میگه مثل عمامه این آقا. عمامه این آقا عبا مجهول بود، عمامه این آقا معلوم است که مشبه به است. اذا علم لون المشبه به دون المشبه و این لا، اما اگر اون عبارم دیده ایم این عبارم دیده ایم هر دو در مجلس حاضرن، اینجا تشبیه غلط میشه. میگن عبای این آقا که پوشیدن مثل عمامه آقای این غلطه، چرا هر دو رو میبینیم دیگه تشبیه نتیجه این ندارد، لغو میشود. و این لا یعنی اگر مشبه مجهول نباشه هر دو معلوم باشن، لم یکن بیان الحال، اونجا بیان الحال معقول نیست، تحصیل حاصل می شود، چون هر دو را می بینیم. لأنها مبینتون، زمیر انها را به حال بزن، بجات این که حال معلومه دیگر، این آقا اینجا نشسته عباش سیاه، اون آقا اونجا امامش سیاه، اینجا بیان الحال معنا ندارد، تحصیل حاصل می شود. او مقدارها، یعنی که غرض از تشبیه بیان مقدار مشبه است. خودش مثال خوبی میزند، لکن ما مثال دیگه عرض میکنیم که زودتر فهمیده شود. مثلا منزل زید که در تهرانه ندیده اید شما که چند متر است، منزل مرا دیده اید که منزل من 400 متره، از من میپرسید که منزل زید که در تهرانه چند متره؟ میگم وسعت منزل زید که در تهرانه به مقدار وسعت منزل من است. خب منزل من معلوم شما یک 400 متره، از این میفهمیم که اون منزل تهران هم 400 متر است. بیان مقدار این است. اون وقت مقدار گاهی به شدت و ضعف میگوین، مثلا عبای فلان آقا را ندیده ایم که سیاهیش چه مقداره، خیلی شدید سیاهیش یا نه حد وسطه. بعد عمامه آقا را اینجا میبینیم که عمامه آقا شدیدن سیاهه، خیلی غلیظه به اصطلاح بعضی. او عبا را میدونیم سیاهه، لیکن مقدارش نمیدونیم که چه مقداره. میگیم عبای اون آقا مثل عبای این آقای در سواد، که مراد شدت سیاهی. اینم بیان مقدار بهش میگوین. سیوتی اگر کسی یادش باشد مقدار چهار معنا میکند، یکیش همینه. او مقداره، یعنی بیان مقدار، مقدارها یعنی بیان مقدار اون حال، مقدارش را بیان میکنیم. ای بیان مقدار حال مشبه فی القوت و ضعف، در شدت و ضعفش، و زیادت و نقصان، یا در زیاده و نقصان، مثل خانه من و خانه تهران مثلا. کما فی تشبیهه، ای فی تشبیه الثوب الاسودی، که ندیده این اون سیاهیش را تشبیه میکنیم بالغراب، یعنی عبای اون آقا به اندازه سیاه است که مثل پر غراب میباند. غراب دو قسم است، لابد اینو دیده اید. یک غرابی است که پرهایش خاکستری رنگ است، یک غرابی است که خیلی سیاه پرهایش. فارسی اونی که خاکستری رنگه اونه چی میگن در فارسی؟ نه، اونی که خاکستری رنگه اونه کلاغ بهش میگن. ترکی که درد نمیخوره. حاصل اونی که خاکستری رنگه اونه کلاغ بهش میگن، اونی که شدت سواد و سیاه هست اونه خراسانی زاغ بهش میگن. اینجا مراد از غراب زاغ است، یعنی رنگ عبای اون آقا را که ندیده ای اون شدت سواد را داره، تشبیه میکنیم به رنگ غراب. به اینم بهش مقدار میگوییم، یعنی عبای اون آقا خیلی شدیدن سیاه هست، مثل پر این زاغ مثلا. بله، بالغراب فی شدتهی، ای شدت سواد، او تقریرها، یا این که غرض از تشبیه تقریر اون حال است. تقریر حال مشبه را میکنیم. اینجا یک کلمه به عجله عرض کنم برای اهلش. یکی میگن فلان شخص تقریرات نوشته، تقریرات درس آیت الله فلان. تقریرات معناش اینه که استاد وقتی که درس میدهد اون شاگردی که ممتاز است مطالب استاد را مینویسد، اینو میگن تقریر، که مطالب استاد را به قسمی درست می نویسد که کأنه خود استاد است. و غالبا اینها در نجف، اینجا رو من نمی دونم، غالبا در نجف اونهایی که تقریرات درس را می نویسن بعد از مرجع، یکی دوتا کمتر بیشتر بعد از مرجع که فوت کرد اینا مرجع می شن. این قانون تقریر نویسیه. حالا تقریر پس چه شد معنا؟ یعنی ثابت گذاشتن، یعنی از بین نرفتن. تقریر از ثابت بودن. پس گاهی غرض از تشبیه تقریر حال است، که حالت مشبه را ثابت می‌گذاریم، درست می‌کنیم که از بین نرود. اینم یک غرض از تشبیه است. او تقریرها مرفوع معطوف على بیان، یعنی این بر مضاف عطف است، بیان و امکانها. تا حالا عطف بر مضاف الیه بود که امکان است، این تقریر عطف بر مضاف که بیان باشد. او تقریرها مرفوع معطوف على بیان امکانها، ای تقریر و حال المشبه، یعنی اون حالتی که مشبه دارد او را ثابت میکنیم، به اصطلاح خراسانی قرصش میکنیم، محکمش میکنیم که از بین نرود. تقریر حال مشبه فی نفس سامع، که در نفس سامع جاگیر شود، از بین نرود. لذا اینه که تقریرات بعضی آیت الله رو می نویسن، یعنی فرمایشات این آیت الله از بین نرود، به حال خود همینجور بماند. او تقریر حال المشبه فی نفس سامع و تقویت شعنه، که اولا قوت می دهیم، محکمش می کنیم که زایع نشود. کما فی تشبیه من لا یحصل من سعیه الا تائلین به من یرب ما علال ما از خارج از کنم. فرد اولش یادم رفت، فرد دویمش میگد به هرزه طالب سی مرغ و پیمیا میباش. یعنی اینها ای که چیزی را طلب میکنن که محال است، وجود فل خارج نداره، عقبش میگردند و زحمت میکشند، میگد این آدم هرزکار است. هرزه به عربیش یعنی عبس است، که ذات اقدس الهی فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبسا، یعنی ما هرزکاریم، شما را خلق کردیم که هیچ نتیجه نداره، این عبس است و هرزه، خدا کار هرزه نمی کنه. به هرزه است طالب سیمرغ و کیمیا می باش. در فارسی باید میگن فلانی آهن سرد میکوبه. آهن سرد میکوبه یعنی چه؟ یعنی هر چه چکش بزند اون متاثر نمیشه، پهن نمیشه. پس کسی که یک کاری میکند، نامه ای مینویسد، تاریخی مینویسد، مطلبی مینویسد، لکن روی آب، جناب مستطاب آیت الله العظام ای همسی که قلم راه میرد اون خط باقی نماند یا فورا معدوم میشه. پس این نوشتن روی آب مقصود را نمیده که فردا مردم بخونن تاریخ چند بوده یا این نامه چه نوشته شده، به مجردی که قلم حرکت میکند های معدوم میشد. یعنی نویسنده روی آب، این نویسنده روی آب یعنی چه؟ یعنی این نوشتن نتیجه نمیده، چون غرض از نوشتن بقاء خط است، که خط باقی بماند یک سال، ده سال، صد سال، هزار سال. حالا یک کسی هم کارها این میکنه که نتیجه نداره این کارها، این میگیم هازا کراقم علالما، یعنی این آدم مثل اون کسی است که روی آب داره خط می نویسد. یعنی چنانچه نویسنده روی آب نتیجه نوشتن درش نیست، چون فورا معلوم میشه. اینم کارهایی که می کند بالاخره نتیجه نداره، هرچی هم زحمت بکشد به جا این نمی رسد. که یک وقتی عرض کردم که یک جای من رئیس مستقل بودم، تمکنم داشتم، در مدرسه نوشته بودم که هر کس به این ترتیب درس بخواند اینجا با سواد برمیگرده، برخلاف این بخواند زحمت نکشد، اصلا اینجا نیاد که چیزی یاد نمیگیره. پس هر چیزی به ترتیبی که عقلا گفتهاند یا عقل پسند میکند اقدام به کار بکند به نتیجهش میرسه. اما اگر از راه عقل و اونی که عقلا گفتن داخل کار نشود بی نتیجه هست. این آدم را بهش میگیم کراقم علال ما، مثل کسی است که روی آب می نویسد، یعنی نتیجه مقصود از نوشتن در روی آب دست نمیاد، نتیجه مقصود از دست خوندن هم مثلا دست نمیاد. شما هنوز امثله و شرح امثله نخوندی میری درس خارج، خودش اغلاق میکنه میگه من 4 سال درس خارج میرم، ممکنه محرمانه به من سیوتی درس بدی؟ وی از درس خارج نتیجه نگرفته، کسی که سیوتی نخونده چه میفهمه درس خارج یعنی چه؟ خود لفظ خارج نمیدونه یعنی چه. خلاصه کسی که سعی میکند، کوشش میکند، لکن به نتیجه نمیرسد، میگیم هازا کراقم علال ما. پس اینجا چه کردیم؟ اینجا مطلب را به خوبی ثابت کردیم که کار و زحمت این آقا نتیجه نمیدهد. من لم یوال فی البریت حیدرا سیان عند الله صلا او زنا. میگه کسی که محبت علی ندارد و ولایت علی را قبول ندارد، این سجده و این نماز و این زحمات مثل راغن علال ما هست. دیگه ثابت کردیم که این کارش هیچ نتیجه نداره. نماز نتیجه داره، این نمازی این آدم نتیجه نداره، صوم این آدم نتیجه ندارد، سلا او زنا، تمام عمر زنا کند یا تمام عمر سجده کند هیچ نتیجه بینشون فرقی نیست، چون این چه زنا نتیجهش بهش رفتن نیست، این نماز هم نتیجهش بهش رفتن نیست. میگیم هازا کراغم علی الماء و قس علیه باب فعللا و تفعللا. پس ثابت کردیم مطلب را که این مطلب مثل رقم علی الماء است و اثری نداره ابدا. کما فی تشبیه من لا یحصل من سعیه علی طائر، سعی یعنی کار، چنانچه تشبیه میکنیم کسی را که حاصل نمیشد از سعیش علی طائر، زیر طائر بینید فائده، از این سعی و زحمت فائده این نمیبینه. تشبیه به که میکنیم کار این آدم را؟ به من یرقم علی الماء، این آدم را تشبیه میکنیم به کسی که یرقم زیرش بینید یک توب که مینیسد بر روی آب. فإنك تجد فيه من تغرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره. بجد انكي بإنجور اگر بگوي كي ان آغا كارش بفائدة يا بگي هازا كراغم على الماء، این به اندازه درست مطلب را ثابت میکند که هر جور دیگر بگوی به این اندازه ثابت نمیتونه. مثلا اگر بگیم این آدم مثل کسی است که پا برهنه روی خار را میره، این مقصود باز همینه که یعنی این نمیتونه راه برد، پاش دو قدم رفت زخم میشه دیگه میمونه، اینم معنا را همین را میرسونه که این راه رفتنش بیفایده یا دیگه به آخر نمیرسه و ها کذا تشبیهات دیگه. اونها مقصود را خوب نمیفهمانه، اما ای که بگیم هازا کراغم علی الماء، ای دیگه مطلب را 100% میفهموند که زحمت این آدم هیچ نتیجه نداره. فا انک تجد، بدت این که تو میابی فیه در این تشبیه که کراغم علی الماء گفتی، فیه من میابی در این از تقریر و از تثبیت عدم فائده و تقویه شأن عدم فائده، یعنی حتما فائده نمیدهد این کار. تجد ما اونجوری که لا تجده فی غیر این قسم، در غیر این تشبیه جور دیگه تشبیه کنی، اون قوت تشبیه و اون به دلچسب بودن به غیر این کلام حاصل نمی شود. ما لا تجده فی غیره، ولأن الفک بالحسیات اتم منه بالعقلیات. یک کلمه از کنیم عد نداره، یک دفعه میگیم آقا کارهای این شخص مثل عقل اون شخصی است که دراکه نداره، هیچ دراکه ندارد، اصلا چیزی نمیفهمه. چهار میگیم پنج میفهمه، پنج میگیم هفت میفهمه، هفت میگیم پونزه میفهمه، میگیم کارهای این آقا مثل عقل اون آقایه. یعنی چه؟ یعنی عقل اون آقا نتیجه نمیده. چرا؟ عقل آن است که بین 4 و 5 فرق بفهمد، بین 5 و 7 فرق بفهمد. میگیم کار این آقا مثل عقل اون آقایه. اینجا تشبیه کردیم کار این آقا را به یک مطلبی که به چشم نمیبینیم، چون عقل از اموری است که به چشم و حواس ظاهر دیده نمیشد. پس تشبیه کردیم کارهای این آقا را به یک امر غیر محسوس. اما در این که میگیم کار این آقا مثل کتابت روی آب، این محسوسه. اونجا لبه هاوز آقا دارد با قلم روی آب می نشد، میبینیم که تا قلم رد میشد و معدوم میشد. و بشر آشناییش و الفتش با محسوسات بیشتره، چون دیده است رقم علی الماء را که معدوم میشد. کار این آقا را به او تشبیه میکنیم زود میفهمه، یعنی کار این آقا مثل قدم روی آب نتیجه نمیده. اما بگیم کار این آقا مثل عقل فلانیه که تمیز نداره، او را دیر میفهمه، چون مشبه به امر غیر محسوس است. ولأن الفک بالحسیات، و به جهت اینکه الفت شما به امور محسوسه که یا به چشم یا به گوش الی آخر. این عرف اتم و منه از همون عرف، منه رو باز به عرف بزن، اتم است از همون عرف بالعقلیات. چرا؟ لتقدم الحسیات، که سابق خوندیم که تمام امور عقلیه ماخوذ از امور حسیه که اصل در دک محسوسات است. لتقدم الحسیات و فرط الف نفس بها، و به جهت اینکه زیاد الفت دارد نفس انسان به امور محسوسه، به امور معقوله چندان الفتی نداره، بلکه بعضی ها اصلا معقولات را نمی فهمه، فقط محسوسات را می بیند که مثلا او سبز است، او سرخه، او بلنده، ای کوتاه، الی آخر. اصلا معقولات درکش اولا برای بعضی ممکن نیست، برای اونها هم که ممکنه همه معقولات را درک نمیتونن. و فرق الف نفس به اون حسیات الا ترا، حالا مثاله که میزند که انسان محسوسات را زودتر میفهمه، معقولات را دیر. الا ترا انک اذا اردت وصف یوم بالطول فقلت یوم که اطول ما یتوهم او که انه لا آخر له فلا یجد السامع من الانس. از خارج عرض کنم عبارت واضحه، ما میخواد بگیم آقا فلان روز خیلی طولانیه، میگیم ما در یک روزی فلان جا بودیم که درازتر بود از هر درازی که تو تصور کنی، یا این که دور دیگر که اینجا تشبیه میکنیم طول اون روز را به متصور شما، متصور به چشم دیده نمیشد، اینجا طولانی بودن درک میشد لکن درست دلچسب نیست. اما اگر اون روزی که در اون شهر بودیم تشبیه کنیم به یک شیء محسوسی، زود میفهمد که اون روز خیلی دراز بوده است. حالا دو مثال میزند، یکی تشبیه به معقول که زود نمیفهمیم، یکی تشبیه به محسوس که زود میفهمیم. الا ترا انک اذا اردت وصف یوم بطول، میخوای بگی اون روزی که ما در فلان شهر بودیم خیلی طولانی شد، وصف یوم بطول فقلت یوم که اطول ما یتوهم، میگم اون روز روزی بود مثل چیزی که تو دراز تصور کنی، یتوهم یعنی تصور، یعنی اون روز دراز بود مثل اون روزی که مثل اون چیزی که شما تصور طولش را بکنی. مثل اون چیزی که شما تصور طولش را بکنی، او که انه لا آخر له، یا میگه اون روزی که ما در اونجا بودیم مثل اون چیز طولانی ای بود که لا آخر له، او که انه لا آخر له فلا یجد السامع من الانس ما یجده فی قول این شاعر و یوم کذل الرمح کسر طوله دم الزق. این تشبیه زود فهمیده میشد، میگد اون روزی که ما اونجا بودیم میگد خیلی روز درازی بود مثل سایه نیزه، صبح اگر نیزه را به زمین نصب کنیم سایهش تقریبا شاید 1000 کیلومتر میرد اگر بیابان صاف باشد. خب میگد اون روزی که ما در اونجا بودیم مثل درازی سایه نیزه بود. خسای نیزه رو میبینیم که وقتی نیزه رو به زمین نصب میکنن 100 کیلومتر 1000 کیلومتر داره میرد. این زود میفهمیم که اون روزی که در اون شهر بودیم خیلی طولانی بوده و دراز بوده. اما این که اون روز مثل اطول ما یتصور، مثل اونی که آخر نداره، اونها مدرک نیست به حس. اون زود طول اون روز را فهمیده نمیشد، اما این زود طولش فهمیده میشه. فلا یجد السامع من الانس، که انس پیدا کند و معنای طول اون روز را بفهمد، لا یجد ما یجد و فی قول اون شاعر و یوم کذل للرمح قصر طوله. بگرد اون روزی که ما اونجا بودیم مثل درازی صدای سایه نیزه بود، و یوم کذل للرمح، روزی بود مثل سایه نیزه، قصر طول له دم و زق انا وستکاک المظاهر. چاره نیست، اینه باید معنا کنیم. میگد اون روز از سایه نیزه درازتر بود، لکن چون جامهای شراب اونجا دور میزد و اونها هم که با چیز میزنن، چون اینها بود اون روز برای ما کوتاه معلوم شد. یک معنی ذوقی است که وقتی انسان بودن در یک جا ایرا خوشش می آید، 10 ساعتش 1 ساعت معلوم می شد. این اهل ذوق می فهمند. کتاب سعدی را هم مطالعه بکن در باب عشق و جوانی، اونجا حکایت نقل می کند، بعد میگد که امشب چرا به وقت میخواند این خروس، عشاق بس نکرده از کنار و بوس. برو اون رو نگاه کن. خب اون این 7 ساعت، اینم 7 ساعت، لکن این شبی که معنوس است که انه 1 ساعت شده است. میگه این خروس چرا امشب زود از اون سال داد؟ خب پدر سخت امشب هم مثل شبای دیگه یا خروس اشتباه نکرده، درست از اون داده، لکن میگد امشب کوتاه هست. چرا؟ چون معنوس است. پس انسان در یک مکانی که معنوس باشد طولش فهمیده نمیشه، که انهو خیال میکنه کوتاه هست. اما جایی که معنوس نیست که امتحان هم شده است، شاید شما همینجور باشین، که در یک جا انسان خوشش از مجلس نمیاد، 1 ساعت در اون مجلس 10 ساعت معلوم میشد، اینقدر انسان خفه میشد، ذوقش گرفته میشه. پس این میگد و یومون کذل رمح، میگد اون روز مثل سایه نیزه بود در طول، که قصر کوتاه کرد اون روز را دم و زق، خون مشک، مشک شراب، یعنی خون مشک که میریختند و میخوردیم این درازی را کوتاهش کرد، و استکاک المزامیر یعنی دست زدن به اون بنده های علمشد اون چیزی که رقاصه دارن، دم و زق انا و استقاق المظاهر. خب این مثال مال تشبیه به محسوس بود. محسوس چه بود؟ ذل الرمح. اون دوتا تشبیه اول که لا آخر الله یا اطول ما یتصور تشبیه به معقول بود. از اون دوتا طول خوب به ذهن نمیچسبه، از این یکی طول خوب به ذهن میچسبه. این همه ذوق هم میخواد آقای خورده. و کذا اذا قلت فی وصفی بالقصر یومون که اقصر ما یتصور یا کلمه البسر. این تشبیه به معقول است. میگد اون روزی که ما در اونجا بودیم مثل کوتاه‌ترین چیزا بود. او کوتاه‌ترین چیزا یک امر معقول است. یا میگد اون روزی که ما اونجا بودیم کلمه البسر بود. این ها امور معقوله است. کوتاهی را خوب نمیفهمانه، یعنی به ذهن نمیچسبه. اما اگر تشبیه کنیم بگیم یومون که پای اون قطا یک مرگ است، پاش خیلی کوچیکه. این گنجشکا رو دیدی؟ پای اون قطا خودش بزرگه، اما پاش به قدر از میشه پای گنجشک است. تشبیه میکنیم به اون پای اون حیوان، این زود کوتاهیش میفهمیم. یومون که اباهیم قطا، حالا میگه خودش. و کلمه البسر یا و که انه ساعتون، یا میگیم روزی بود که گویا 1 ساعت بود. میخوام قصر اون روز را بفهمانیم. لا تجد فیه، در این سه تشبیه که بگیم یومون که اکثر مواد صدر این تشبیه، یومون که لمح البصر دو تشبیه، یا یومون که انه ساعتون سه تشبیه، هر ستا تشبیه به معقول است. لا تجد فیه، نمیابی در این سه تشبیه ما اون چیزی که تجده فی قوله فی قولهم ایامون که اباهیم القطا. اباهیم جمع ابهام یعنی پاهای قطا، میگد روزهای اونجا به ما گذشت مثل پاهای قطا. یعنی چه؟ یعنی خیلی کوتاه بود. قبلا نرس کردم که انسان اگر یک جای معنوسه روزهاش خیلی کوتاه حساب به نظر میاد، اگر معنوس نباشد یک ساعتش سال فهمیده میشد. یا ایامون که اباهیم القطا. و قول شاعر زللنا عند باب ابی نعیم بیوم مثل سالفت الذباب. این ذباب پشه، تابستانا دیدیم پشه از بیخ و گوش رد میشه، وینگ دیگر رد میشه. نگه اون روزی که ما در خانه آقای ابو نعیم بودیم مثل همون وینگ پشه، یعنی خیلی کوتاه بود. حالا وینگ پشه این محسوسه، به قول سامعه شنیده میشد. زللنا عند باب ابی نعیم بیوم مثل سالفت الذباب. و کذا اذا قلت فلانون اذا هم بشیئن لم یزل ذاک من ذکره و قصر خواطره على امضاء عزمه فیه و لم یشغله عنه شیئن فالسامع لا یصادف فیه من الاریحیه ما یصادفه. دو دقیقه با ما باش. در تاریخ من ایره ندیدم، لیکن از مردمان موثقه که اطمینان بهش حاصل میشد من شنیدم، نجف مکرر یعنی بالای قبه حضرت امیر، گنبد حضرت امیر بالاش یک چیز طلایی است، اونجا نوشته ید الله فوق ایدیهم. نقل میکنن موثقین نجف که نادرشاه افشار وقتی که آمد نجف، تاریخ هم نوشتن اگر کسی اهل این کالا باشد، این خصوصی را ننوشتن، لیکن از تاریخ آمدن نادرشاه افشار را نوشتن که این وقتی که آمد نجف تمام علما دو طرف صف کشیدن تمام. و نادر قبلا بحثی شده بود بین نادر و میرزا مهدی خان نخست وزیرش، چون میرزا مهدی خان شعری گفته بود جایی که بدل به سرکه گردد می ناب، حتما که بدل گردد نمیدنن اون شعر اولش خوب یادم رفت، ولی در شهر نجف ندیم آسوده بخواب، اندیشه مکن ز پرسش روز حساب، جایی که بدل به سرکه گردد می ناب بیشک گناه شود مبدل به ثواب. وقتی این شعر گفت نادر گفت این حرفا چیه؟ چرا اینجور دروغ میگی؟ گفت چطور؟ گفت آخه شراب چطور بدل به سرکه میشه در نجف؟ این معقول نیست. گفت امتحان کن. خب شطرها را بار کردن، اون زمان که هواپیما نبود شطرها را بار کردن از شراب، فرستاد دست کسی و در تاریخش خیلی قصه هایی داره، حالا من میخوام این عبارت یاد بگیریم. آسر آدمش رفت و برد اونجا نجف. بعد خودش جایی هست که با شاه عثمانی که اونا سنی بودن اینا شیعه، نوشتن در تاریخ نادری نوشتن که علمای طرفین جمع شدند و اینها که بعد از این شیعه بد سنی نگوید و مذاهب سنی را بد نگوید و سنی بالعکس، مصالحه کردند و قرارداد نوشتن. خلاصه بعد از مدتی طلبید اون کسی که شراب ها را برده بود، گفت که یک شیشه از اونا بیار. آوردن و نگاه کرد که سرکه، گفت از همون مشکه هایی که برده بودی آورده؟ گفت بله. دوباره یکی دیگه بیاره قرار دید معلوم درست شد. نادر عقیدش خیلی قوی شد. بعد وقتی خواست وارد نجف بشد یک زنجیر طلایی که تا این آخری ها آویزان بود در ایوان حضرت امیر، لیکن حالا بعضی میگن این ملعون ورداشته صدام، این زنجیر طلا رو بود به گردن ما بیندازین مثل صد مره بکشین. خب ملوان دو طرف رو کشیدن توی بازار نجف تا برد حرم. یکی از علما یک دفعه گفت لا اله الا الله، نادر شاه خیلی زرنگه. هیچی نگفت و رفت توی ایوان طلا، اونجا گفت تخت مرا بذارید و گفت برین فلان عالم رو بیارین. خب فرستادند و رفتن این آوردن، یکی از علمای بزرگ نجف، گفت بنشین. نشست، گفت چرا وقتی که مأس بیشه تو رد شدن لا اله الا الله گفتی؟ گفت هیچ اینها. گفت بگو و الا همینجا گردن تر میزنم، حرمم نمیرم برمیگردن. سید بود اون عالم و این بیچاره ترسید. خود واقع این مطلب این است که توی سن حضرت امیرالعالم هست که الان اونه کالونسرا درستش کردن، مدرسه بوده. خود من توی مدرسه طلبه بودم، درس میخوندم. یک شبی خواب دیدم که در حرم حضرت امیر هستم و حضرت امیر و حسنین و حضرت ابوالفضل اونجا دست به سینه ایستادن، زمانی که افغان ها حمله کردن اصفهان را، که کارهایی کردن که اگر کسی اهل تاریخ باشد نمیشه گفت. بود علما خیلی استغاثه و ندبه و اینها. گفت شب من خواب دیدم حضرت توی حرم، بعد حضرت سید الشهدا بود، بابا آخه اینا دارن سنی ها ایران را خیلی دارن اذیت میکنن فلان. حضرت امیر گفت بلشن کنی، ناشیه نیستن. خیلی اصرار کرد حضرت. بعد حضرت ابا عبدالله گریه کرد، گفت آخه به اسم ما دارن اذیت میکنن ولو بدن. بعد حضرت امیر خلاصش میگن مفصل نوشتن اونجا. بعد حضرت امیر گفت حالا که اصرار میکنی، به حضرت عبدالفضل گفت برو این مدرسه دو تا سگ هست یکیشه بیار. میگه حضرت عبدالفضل رفت، یک دفعه دیدم یک سگ عجیب و غریبی، چشمه ها یک جور، هیکل جوری و آورد. حضرت امیر بهش گفت که اگر تو رو بفرستم بری افغان ها رو بیرون کنی میری؟ بود بله. به حضرت عبدالفضل گفت که شمشیر به کمرش بند، شمشیر به کمرش بست و رفت. فردا پس فردا شنیدیم که بله از خراسان یک نفر حرکت کرده است و دارد افغان ها را از ایران خارج میکند، مفصله دیگه. بعد نادر گفت خب برای همی گفتی؟ گفت بله. بعد طلبید اون رئیس دستگاه را و گفت که این گنبد را باید طلاکاری کنید. وزیرشان گفت که هرچی پول خرج میشه بده. وقت ازش پرسیدن که بالای گنبد چه بنویسیم؟ گفت که بنویسید ید الله فوق ایدیهم. بعد از چند روز وزیرش گفت که این یک چیزی بود الهامی، ولی این قدر معرفت ندارد ید الله فوق ایدیهم یعنی چه؟ گفتن امتحانش کنید. بعد آمدن گفتن آقا اون روز چه فرمودی که ما همه رو بنویسیم؟ گفت پدر سوخته هرچه گفتن بنویسیم، هرچه گفتن که چه گفتی؟ همونی که گفتن بنویسید. دیگه یادش رفته بود که چه گفته. میگن این که بالا نوشته شده از اون قصه است و الهامی بوده است. حالا این قصه خارجی را گفتم، حالا عبارت گوش بده. و کذا اذا قلت فلانون اذا اهم بشه این یلزم یزل زاکه من ذکره. میگیم فلانی به اندازه این مجد در کاره که اگر در فکر یک کاری بشود ولکنش دیگه نیست، همیشه بیادش هست. لذا میگن حکم نادری برای همینه. میگن نادر یادش بود باکه نمیخواست دفعه دویم تکرار کنه و اینا مثلا دستشون بود که اگر ننویسن همه رو میکشه. و ازا اراده شیعی بکند از ذهنش بیرون نمیره، لیکن اظهار نمیکرد. میگود همونی که گفتم بنویسید. اذا هم اهم ما بشه این لم یزل زاکه من ذکره و قصر خواطره علا امضاء عزمه فیه فیه را بزن بشه. و همیشه مجد است که اون کار بشود، دست بردارش نیست. حالا نادر بعضی هم میگن واقعا فراموش میکرده، بعضی میگن از همین قبیل بوده که میخواست مأمورین خود را امتحان کند که اینها تخلف میکنن یا نمیکنن. اگر تخلف میکردن گردن میزد و الا یادش بوده. بعضی میگن نه اصلا یادش نمیمون، لذا میخواست حکمشان دوتا نشده الا امضا از مهی در اون شیح ولم یشغل انها شیعون. اگر این قسم بگویم نادر را، که بگویم نادر به قسمی است که هر چیزی را که در صددش بود دیگر ولکن نبود، خب این میفهماند که این آدم مجد در کار است. خب تشبیه کردیم این شخص را به کسی که دست بردار از کار نیست و همیشه در فکر اجرای اون کار است. حالا این تشبیه مهم بودن نیت این شخص رو میرسونه، اما تشبیه دویم که الان میخونیم این اهمیت رو بیشتر میرسوند. لم یصادف فیه در این فلان من الاریحیه یا اریحیه، بعضی ظرف را اریحیه میگن بعضی اریحیه، اریحیه وسعت میگن فلانی، مثلا یک تعبیر خوبی دارن الاسوس از یادم میره، ها میگن فلانی سعی صدر داره. سعی صدر یعنی چه؟ میگن فلانی سعی صدر داره. سعی صدر یعنی چه؟ ها؟ نه، ظرفیت زیاده و تحمل میکند. آدم های حلیم همین جورن، کسی که حلیمه هرچه بهش اذیت کنی، هرچه بهش بد بگی، به اصطلاح بعضی از جا در نمیره. تحمل، تحمل تا وقت نتیجه رو بینی چه میشد. اما اونی که سعی صدر نداره، به مجردی که یک ذره اذیتش کردی میترکه، یک دفعه هزار نفر رو کشتن میده. این اریحیه میگن، یعنی سعی صدر داره، تأمل داره، خیلی تند نمیشد مگر کار از حد بگذرد. که روایت دارد اعوذ بالله من غضب الحلیم، کسی که سعی صدر دارد حلم و حلم و حلم، همی که طرف از اندازه گذرند میترکه یک دفعه، وقت معلومه چه فات کرد. فسامه لا یصادف فیه من الاریحیه، این کلامی که الان گفتیم فلانی اینجور است در کارهای خود، سامه مردم شنونده ها مصادفه نمی شوند در این کلام از اریحیه یا اریحیه، یعنی سعی صدر، یعنی زود فهمی، خوب فهمی. ما یصادف من انشاد قول این شاعر اذا همه حلقا بین عینیه عزمهو، میگد فلانی وقتی که در صدد کاری بشود، او کار همیشه بین دو چشمش است، همیشه میبیند. مثلا در صدد این شده است که مدرسه بسازه، ای همیشه پیش چشمش است که دارد امر نهی میکند، خشت بیارین، گچ بیارین، بنا بیارین، همیشه پیش چشمش دیده میشه. خب اینجا تشبیه کرده همت و نیت این شخص را به کسی که منوی خدا داره میبیند. اینجا مشبه به محسوس به چشم است. مثلا اذا همه القا بین عینیه عزمه، زمانی که همت کند بر یک کاری، ملاقات میکند بین دو چشم خود، اون نیت للعواقب جانبا. و دیگه در فکر این است که من مدرسه بسازم پول مکتمون میشد، یا فلانی به من بد میگد، یا زید و عمر چنین میگن، اصلا در این فکرها نیست، فقط طرف مقصود میرود که اون مقصود خود را ول نمی کند. خب حالا این بیت شاعر زودتر مطلب را میفهموند که این آدم هر نیتی بکند به جا می آورد، اما اون کلام اولی چندان به خوبی مطلب را نمی فهموند. ولی غلق که به ان ذکر الاواقبه جائیه و هذه الاغراض فعلا بس امروزه.